ساعت 14 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 27 اسفند 1399 هجری شمسی برابر است با 17 مارس 2021 میلادی، سه روز مانده به نوروز. در دقایق آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان با اخبار و گزارش ها نزد شما هستیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. پروانه وحید منش.
با سلام. حسن روحانی در آخرین سخنرانی خود در سال 1399 کسانی که در برداشتن تحریم تأخیر می اندازند را به خیانت متهم کرد.
هر جناح، هر فرد، هر گروه اگر یک ساعت پایان تحریم رو تأخیر بندازه به هر دلیلی، حالا البته دلیلش امروز فقط انتخابات 1400، به هر دلیلی بخواد پایان تحریم رو کسی بخواد تأخیر بندازه، این خیانت بزرگ به تاریخ ملت ایرانه.
این صحبت‌های آقای روحانی در حالی مطرح می‌شود که او و سایر اعضای دولتش هیچگاه به طور مستقیم نگفتند کدام نهاد در کار دستگاه اجرایی در این زمینه وقفه ایجاد کرده است. در روزهای اخیر بارها اظهاراتی به نقل از مقام‌هایی بدون نام و وابسته به شورای عالی امنیت ملی در رسانه‌های ایران مطرح شده که حاکی از رویکردی متفاوت از دولت و وزارت امور خارجه بوده است. آمریکا می‌گوید در صدد بازگشت به برجام در صورت عمل کردن تهران به تعهداتش است. وزیر خارجه فرانسه هم روز سه‌شنبه گفت مشکلات فنی و وضعیت داخلی ایران در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال آینده مانع از احیای برجام می شود. مسعود مردانی عضو کمیته علمی مقابله با کرونا روز چهارشنبه گفت تعداد موارد ابتلا به کووید 19 در حال افزایش است. آقای مردانی با تکرار درخواست انجام ندادن سفرهای نوروزی همچنین از مردم خواست برای پنج شنبه آخر سال به گورستانهای شهرشان نروند و از تجمع خودداری کنند. به گفته این متخصص بیماری‌های عفونی آثار تجمعات این چنینی پس از دو هفته در موارد بستری و پس از یک ماه در آمار مرگ و میر نمود پیدا می‌کند. دولت در روزهای اخیر تصمیماتی را در زمینه ممنوعیت سفر به برخی شهرها اعلام کرده، اما در مواردی دیگر سفر با وسایل نقلیه عمومی امکان پذیر است. در روزهای اخیر میزان مرگ و میر ناشی از کرونا بار دیگر سه رقمی شده است. سخنگوی سازمان اورژانس ایران اعلام کرد در پی برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بیش از 1800 نفر مصدوم شدند. مجتبی خالدی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین از مرگ 9 نفر در جریان این مراسم خبر داد و گفت 131 نفر نیز دچار قطع عضو شدند. این مقام اورژانس ایران همچنین میگوید 70% جراحات به دلیل استفاده از مواد محترقه بوده، اما به گفته او 30% از مصدومان عابران پیاده، افراد در حال بازگشت به خانه یا نیروهای امدادی بودند. بنابر این خبر شهرهای تهران و پس از آن تبریز و کرمانشاه بیشترین آمار مصدومان را داشتند. روسیه روز چهارشنبه گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا درباره نقش مسکو در دخالت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در آمریکا را رد کرد. سفارت روسیه در واشنگتن با انتشار بیانیه‌ای این گزارش را اتهامات بی اساس خواند. روز سه‌شنبه اعلام شد برآورد اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد روسیه و ایران تلاش کردند که در انتخابات ریاست جمهوری 2020 دخالت کنند، اما هیچ مدرکی دال بر تغییر نتایج آرا در پی تلاشان ها وجود ندارد. تهران هنوز به این اتهام واکنشی نشان نداده است. و مشاور امنیت ملی ایالات متحده روز سه‌شنبه با همتایان خود در کشورهای فرانسه، آلمان و بریتانیا تلفنی گفتگو کرد. بنابر اعلام وزارت خارجه ایالات متحده، آقای سالیوان در این تماس با تاکید بر اهمیت روابط دو سوی اقیانوس اطلس در زمینه افغانستان، ایران، لیبی، اوکراین و سوریه با همتایان اروپایی خود تبادل نظر کرد. آقای سالیوان قرار است روز پنجشنبه به وزیر خارجه ایالات متحده ملحق شود تا در آلاسکا با مقامات ارشد چین دیدار کنند. او درباره این دیدار نیز با متحدان اروپایی واشنگتن صحبت کرده است. بکتاش.
با سپاس از پروانه وحید منش، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. به کارگیری سانتریفوژ های جدید IR4 در تأسیسات زیرزمینی نتنز به گزارش رویترز. انتقاد رئیس جمهوری اسلامی از مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر مسئله عضویت در سازمان بین الدولی گروه ویژه اقدام مالی FATF. تداوم تورم و گرانی سرسام‌آور در کشور در آستانه نوروز. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خبرگزاری رویترز گزارش داده آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران نوع جدید سانتریفوژ های IR4 را برای غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی نتنز آغاز کرده، اقدامی که به نوشته رویترز گام دیگری در تخطی از توافق هسته‌ای به شمار می‌رود. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کارشناس مسائل هسته‌ای در وین روی خط رادیو فرداست. آقای بیات، این چه مفهومی داره استفاده ایران از یا آغاز به کار بهره برداری از سانتریفوژهای IR4 آنگونه که رویترز گزارش کرده؟
بیشتر یه پیام سیاسیه به نظر من. آره، این واقعیتیه که این نسل‌های پیشرفته تر سانتریفوژ ظرفیت غنی‌سازی بیشتری دارن. در مورد IR4 ارقام دقیقی رو اقلا من نمیشناسم، اما قطعا به این ترتیبی که ظرفیت بالاتری دارن و میتونن خیلی بیشتر غنی‌سازی بکنن. منتها به نظر من پیام اصلی این اقدام که میکنم اصلش پیام سیاسی داره و آن این است که دولت جمهوری اسلامی یا حاکمیت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که پیش بردن برنامه هسته‌ایشو یک وسیله فشار قرار بده برای گرفتن امتیازاتی. این امتیازات طبیعتاً متوجه مردم ایران نخواهد بود، زیرا برای در این مسیر راه رفتن معنیش اینه که تحریم هایی که واقعاً بخشیش بخش اقتصادیش که مردم ایران رو هدف قرار دادن همینجور ادامه پیدا خواهد کرد. و منتها آنچه که رژیم من فکر میکنم قصد معامله روش داره تا چه حد بتواند برنامه هستیشو یک حد کوچیکی نگه دارد، به عبارت دیگر به برجام برگردد، بدون اینکه تعهدات دیگری در قبال سیاست منطقه‌ایش به عهده بگیرد. و ما فکر می‌کنم این موضوع اصلیه. منتها خب یک قمار هم توش هست، یعنی که این کاری که جمهوری اسلامی میکنه در واقع پیامش اینه خب ما میریم به طرف بمب ساختن. خب فرقش اگه بخوام بهتون بگم، مثلا اگر که سعی میکنن تحریم ها رو بایپاس بکنن، تحریم ها رو دور بزنن، مثلا در مورد نفت، خب برای اینه که پول احتیاج دارن، ولی یک همچی کاری هیچگونه سود اقتصادی نداره. از این لحاظ فقط به عنوان یک تهدید میتونه تلقی بشه که بریم طرف بمب ساختن. به نظر من نکته مرکزی این اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده اینه. یک طرفش اینه که وقتی که شروع کردن که تعهداتشون رو به برجام به هم بزنن بر مبنای اینکه حالا آب که از سر رد شد چه یک وجب چه صد وجب، این مسیر رو ادامه میدن. این بخش منفعلشه، اما بخش فاعل که فعالترشه اینه که به عنوان وسیله فشار ازش استفاده بکنن. آیا موفق خواهند بود؟ من تردید دارم. البته
آقای بیات، در سالهای گذشته اهداف دیگری هم جست و گریخته بازگو می شد. یکیش مسئله این بود که ایران وارد باشگاه تولید سوخت هسته‌ای شده، در زمره 10 کشوری قرار گرفته که میتونه سوخت هسته‌ای رو تولید کنه و اونو معامله کنه، بفروشه، جنبه‌های اقتصادی میتونه داشته باشه. یکی حوزه های دیگه فناوری هسته‌ای بود، مانند پزشکی، کشاورزی. و از طرفی هم برخی ها میگفتن که خب داشتن تکنولوژی هسته‌ای یا حتی به سخن دیگر سلاح هسته‌ای باعث میشه که در عرصه بین المللی با شما جور دیگه روبرو بشن قدرت های بین المللی، وقتی میدونن که شما سلاح هسته‌ای دارین. و به این مسئله حتی اشاره میشد که برای نمونه در منطقه اسرائیل سلاح هسته‌ای داره، در شرق ایران هند و پاکستان دارن، چرا ایران نداشته باشه؟
نکنید الان چند تا موضوع رو شما مطرح کردید، امیدوارم بتونم به همشون پاسخ بدم. از این آخری شروع میکنم. باید بگید به چه خاطری بمب اتمی داشته باشی که چه کار باش بکنی وقتی که کشور در اثر این سیاست هسته‌ای به فلاکت کشانیده شده، وقتی که به روایت خود ظریف تا کنون ایران 2,000 میلیارد ضرر داشته، اگر اشتباه نکنم صحبت ایشونه 2,000 میلیارد دلار ضرر داشته، میخوای که چه کمکی قراره بکنه؟ مگر اون کشورهای، مگر ترکیه که نداره، مگر اندونزی که ندارد، مگر نمیتونن زندگی بکنن؟ یکی این، یکی آنچه که راجبه که باشگاه هستی، باشگاه هستی در واقع فقط یک موضوع دهن پرکن بیمعنیه. این یه حرفی هست، یک کمچین باشگاهی وجود ندارد. این از کشفیات احمدی نژاده، همچین باشگاهی تو دنیا وجود ندارد، ولی یه سری کشورهای جهان هستن که بمب اتمی دارن. این برایشون امتیازاتی هم به وجود آورده شدن به در اثر این قدرت بزرگ. منتها دیدیم که قدرت بزرگ شوروی که یکی از بزرگترین یا در واقع ابرقدرت جهانی بود، در اثر داشتن بمب اتمی پا بر جا نموند، از هم پاشید. سیاستی هم که حاکمیت ایران به کار میبره در واقع در یک همچین مسیریه. و آنچه که مربوط به مصارف دیگر تکنولوژی هستی مانند پزشکی و اینا، این موضوع هیچ وقت مورد مناقشه نبوده. تنها موضوعی که در بخش بزرگی از جهان با ایران مشکل داره، با جمهوری اسلامی مشکل داره، غنی‌سازیه. وگرنه تا کنون هیچ کشوری در مورد این که یک راکتور پژوهشی در تهران وجود داره که از اون در اونجا مثلا رادیو داروها برای پزشکی تولید میشه، هیچ که هیچ گونه مخالفتی نکرده در هیچ لحظه ای. از این لحاظ این خلط مپس مصارف مختلف تکنولوژی هسته‌ای بر بخش پزشکیش و دیگر بخش هاش که مربوط به انرژی‌زای نیست، اینا بیشتر خلط مپسه برای اینکه بگن بله میبینید دنیا نمیخواد که ما پیشرفت بکنیم، همچی چیزی نیست.
سپاسگزاریم. بهروز بیات بود، مشاور پیشین دیدبان هسته‌ای ملل متحد، کارشناس مسئول هسته‌ای در وین.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رئیس جمهوری اسلامی حسن روحانی مجدداً برای دفاع از عملکرد اقتصادی دولتش به مسئله تصویب نشدن عضویت در گروه سازمان بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF اشاره کرده. او از مجمع تشخیص مصلحت نظام به خاطر بلا تکلیف ماندن دو لایحه باقی مانده FATF انتقاد کرده. جزئیات بیشتر از محمد زرقانی.
60مین نشست مجمع سالانه بانک مرکزی ایران جایی بود تا حسن روحانی در ماه‌های پایانی ریاست جمهوریش و آخرین روزهای سال 1399 بار دیگر از تصویب نشدن دو لایحه از مجموع لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی FATF گلایه کند.
واقعا آدم دلش می‌سوزه. 4 تا لایحه‌ای که دولت آورد به مجلس داد، مجلس تصویب کرد، حتی ایرادات اون در شورای نگهبان هم حل شد، برداف یه جای دیگه گیر افتاد. چیز عجیبه واقعا.
آن هم پس از گرفتن موافقت رهبر جمهوری اسلامی برای بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایی که بنابر وظیفه‌اش باید به بنبست‌ها در جمهوری اسلامی خاتمه دهد. اما با صحبت‌های محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که چندی پیش مطرح کرد امید مقام‌های دولتی برای تصویب این لوایح پیش از آغاز سال نو خورشیدی در هم شکست.
انباشتگی تحریم ها مسئولین وقت رو و اعضای مجمع تشخیص رو به این نتیجه رساند که آیا در زمانی که تحریم ها داره تشدید میشه و ما نمیتونیم، ایران نمیتونه همه اطلاعات رو بده، آیا بایست این دوتا لایه تصویب بشه یا تصویب نشه؟
حسن روحانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام نامی به میان نیاورد، اما تلویحاً انتقادش را متوجه نوع نگاه این نهاد محلل در جمهوری اسلامی ایران کرد.
بعدم یه عده‌ای افتخار میکنن میگن ما این ور سال تصویب نکردیم، اون ور سال تصویب میکنیم، اون ور سال افتخار میکنن میگن دولت، این دولت تصویب نکردیم. ما چرا نکردیم؟
نزدیکان به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی، نهادهای تاثیرگذار سیاسی و حتی روزنامه کیهان یک دل و یک صدا مخالفت خود را با تصویب لوایح پالرمو و سی اف دی اعلام کردند. شاید صحبت‌های محمود محمدی کارشناس سیاسی در صدای جمهوری اسلامی بازتاب روشن گوشه‌ای از دغدغه‌های مخالفان پیوستن به FATF باشد.
اگر ما FATF رو بپذیریم، تن دادیم به یک اسارتی که تمومی نداره. یعنی شما ببینید، عرض کردم اجازه میدیم تحقیقات کنن راجع به مسائل مالی ما، کمک مالی ما به گروه های مقاومت قطع میشه، تبادلات مالی ما که کاملا سری است، به هر کشور یه سری تبادلات مالی سری، دستند مالی سری داره، اجازه دسترسی بهشون میدیم. و چهارم که بسیار محل مداقه است و باید بهش توجه بشه، اینه که ما اجازه میدیم به غربی ها که در واقع تحریم رو بیش از پیش محدودتر بکنن. یعنی وقتی اسناد مالی شفاف شد، ما دیگه هیچ راه دور تحریم، دیگه خنثی‌سازی تحریم، دور زدن تحریم، همش منتفی است با پذیرش. من اصلا تعجب میکنم تا الان چجوری رفته مجمع.
محمد یوسفی ستون نویس روزنامه ابتکار در شماره روز چهارشنبه این روزنامه به ابهام در تصویب FATF اشاره کرده و سیاستگذاری ها در این باره را به صورت مستقیم بر قیمت ها اثرگذار دانسته است. اما مخالفان گرانی ها که از قضا مخالفان FATF هم هستند، از بازتاب تصویب نشدن این لوایح و سرریز آن در اقتصاد خرد ایران حرفی نمی زنند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که به تازگی وعده فتح المبین اقتصادی هم داده است.
متاسفانه با وجود آن که کالا به اندازه کافی در انبارها هست، ولی مدیریت نظام توزیع آنچنان دارای ایرادات اساسی و انفعال و سوء مدیریت است که کرامت مردم در توزیع کالاها حفظ نمی شود.
مخالفان حتی روی دیگر روایت گرانی ها و هزینه ای را که به گفته حسن روحانی شهروندان باید از جیبشان بپردازند را هم نادیده می گیرند. هزینه ای که مهدی قدسی کارشناس اقتصاد سیاسی تحریم ها در اتریش بر آن انگوش می گذارد.
بیشترین کسی که در این وضعیت همسان نبودن با FATF متضرر خواهد شد بخش خصوصی هست. بخش خصوصی برای صادرات و واردات کالایی خودش همیشه باید بتونه به صورت خیلی راحت و سریع نقل و انتقالات خودش رو به تاجر خارجی انجام بده. خب در صورتی که ایران عضو FATF نباشه یا بدتر از اون در لیست سیاه FATF قرار داشته باشه، بانک‌های خارج از کشور اجازه همکاری با بانک‌های داخل کشور رو نخواهند داد. برای همین بخش خصوصی متضرر خواهد شد از این جهت که نمیتونه سریعاً این تراکنش بانکی خارج از کشورش رو انجام میده و مجبور میشه از طریق صرافی‌هایی که در امارات و ترکیه هست با نقل و انتقال پول فیزیکی و یا طلا بتونه این نقل و انتقال خودشون رو انجام بده، که این خب به شدت هزینه تراکنش بین‌المللی این بخش خصوصی رو افزایش میده. حالا ولی این افزایش فقط افزایش هزینه‌ای نیست، افزایش زمانبری هم هست که این موجب میشه که اختلالاتی در بخش خصوصی و کارکرد اونا در ایران رو مشاهده باشیم.
در همین نشست مجمع سالانه بانک مرکزی بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت 12 در سال جاری، بانک مرکزی توانسته است 10 میلیارد دلار ارز با نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و نهادهای دامی و مواد اولیه واحدهای تولیدی تامین کند. آیا آنگونه که مخالفان در مجلس شورای اسلامی میگویند و یا روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران جوان مینویسد، رئیس جمهور در این میان مغالطه میکند؟ به زبان خودمانی دولت مقصر است یا نیست؟ مهتاب قلی‌زاده خبرنگار اقتصادی در تهران به این پرسش پاسخ میدهد.
دولت مقصر اصلی است، به این معنا که دولت نتونسته منابع ارزی خودش رو به میزان کافی برای ورود کالاهای اساسی تامین کنه. دولت مقصر نیست به این معنا که فروش نفت ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش پیدا کرده. اما دولت باید پاسخگو باشه که چرا نتونسته تحریم‌ها رو برچینه یا چرا نتونسته FATF رو به تصویب برسونه. مراکز قدرت رو نتونسته متمرکز و متقاعد کنه که باید FATF تصویب بشه. از این منظر دولت باید پاسخگو باشه.
در روزهای دشواری اقتصادی شهروندان ایرانی، هشدارهایی هم درباره سرریز تورم نوروزی به نیمه های بهار و بالا گرفتن نارضایتی های عمومی در جامعه دیده می شود. مخالفان دولت از مطرح شدن این بحث ها با عنوان فتنه اقتصادی نام می برند. ستون نویس روزنامه ابتکار می نویسد که اقتصاد ایران فرصتی برای تنفس می خواهد. فرصتی که به نوشته این روزنامه با عضویت در FATF، افزایش فروش نفت، بازگشت به برجام و دوری از سیاست‌های گذشته فراهم می‌شود.
در این گیرودار قرار داشتن جمهوری اسلامی به اتفاق کره شمالی در لیست سیاه سازمان بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی، تداوم تورم و گرانی روزافزون و سرسام‌آور در کشور همچنان جریان دارد در آستانه نوروز. رویا ملکی:
من چی کار کنم؟ به خدا حاضرم خودکشی کنم بی قلبی محمدی. بگو یک کمی به داد و مردم برسی.
آوار گرانی روی سر مردمی که ساعتهای زیادی از عمرشان را اینجا در صف خرید مواد غذایی از دست می دهند.
من حیفم یاد از این مردم که به دردشون نرسن. واقعا این مردم لایق خیلی بهترین ها هستن. واقعا ارزش خیلی چیزای بیشتری رو دارن.
همه چیز گران شده، از موز و پرتقال گرفته تا برنج و مرغ.
چیز گرونیه. به خدا الان تو راه اومدم برای خودم داشتم حرف میدادم، گفتم خدای من چیکار کنم، بچه‌ام میخوام بیام فردا شب، گوش ندارم که خورش درست کنم پیششون بذارم.
خیلی گرونه به خدا.
حالا کمتر از یک هفته به آغاز سال نو، دغدغه مردم خرید مرغ شده، پروتئینی که پس از گوشت بنا دارد از سفره ایرانی ها پر بکشد.
من تمام مغازه ها رو رفتم، گفتم آقا مرغ داری؟ گفتن نداریم. گفتم یعنی چی ندارید؟ گفت مرغ نمیاری. گفتم چرا مرغ نیاری؟ این صفا رو، این ماشینا رو نگاه بکن، همه منتظر مرغ هم. گفتم بعد بری تو صف وایسی. مگه میشه مرغ هم تو صف بعد وایسی؟
در این روزهای قیمت مرغ آنقدر بالا کشیده که پای پلیس به ماجرای احتکار و گرانفروشی آن باز شده است.
قیمت مرغ امروز چنده؟
7.39. ما تابلو دادیم 40 تومان. خورده پوشی کلا 40 تومان.
اما این تمام ماجرا نیست. بر اساس آمارهای رسمی، تورم ماهانه در بهمن ماه امسال پس از 3 ماه کاهش دوباره سر به بالا کشید و به 2.5% رسید. همچنین تورم نقطه به نقطه در این ماه پایش را از 48% فراتر گذاشت. ساده تر این که بهمن ماه امسال هزینه زندگی هر ایرانی نسبت به سال قبل 48% افزایش داشته که در 19 ماه گذشته بی سابقه بوده است. هر سال دریغ از پارسال.
6500 پرتقال بود. الان تو رند 21, 22, 20 داره میچرخه. یا برنج هندی که سال گذشته می‌خریدی 8 تومان 9 تومان بود، الان 25 هزار تومان داره میگن.
متوسط تورم ماهانه از ابتدای سال نیز به بیش از 3.5% رسیده. این میزان بالاترین رقم ثبت شده در یک دهه گذشته است. آمارها حکایت از 2.5 برابر شدن هزینه زندگی پایین‌ترین دهک‌های جامعه را دارند، آن هم طی 2 سال، از 79 تا 99.
برای جان مردم.
همه معترضند و به دنبال مقصر از رهبر جمهوری اسلامی گرفته.
شب عید قیمت میوه و اینها خیلی گرانه.
تا رهبران سه قوه.
امروز من اعتراف میکنم در زمینه تامین مواد غذایی از لحاظ اصل مواد وجود داره در بازار، اما از لحاظ قیمت ناعادلانه است.
اما مردم مقصر را میشناسند و میگویند همه این دردسرها زیر سر خود دولت است.
به نظرتون چرا انقدر گرون شده؟
نبودن مدیریت درست.
عددها از تورم افسار گسیخته میگویند و قربانی این تاخت و تازها دهکهای پایین جامعه اند، فقرایی که هر روز فقیرتر می شوند.
رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می داد. انتقال یا تبعید آتنا دائمی فعال مدنی از یک زندان جمهوری اسلامی به زندانی دیگر از موضوعات عمده منتشره در شبکه‌های اجتماعی بوده. بشنویم از مانیا منصور از رادیو فردا.
بله، همچنان که گفتین آتنا دائمی از زندان اوین به شب گذشته به زندان لاکان رشت منتقل شده و از سال 95 در حال گذراندن دوران محکومیت 5 ساله خود بدون یک روز مرخصی در زندان اوین بود، اما در تیر ماه سال گذشته در پرونده دیگه به 2 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق محکوم شد که 1 سال اون و 74 ضربه شلاق برای این زندانی مدنی قابل اجراست. خبر انتقال او به زندان لاکان رشت در توییتر بازتاب داشته با هشتگ های آتنا دائمی، تبعید، سپید قلیان و مریم اکبری منفرد. از جمله انسیه دائمی خواهر آتنا توییت کرده اقتداری دیگر از سربازان حکومت جمهوری اسلامی ایران. آتنا دائمی شب گذشته با پابند و دستبند در زندان اوین بازداشت شد و به زندان لاکان رشت تبعید شد. برای نشان دادن اقتدار بیشتر تماس تلفنی او را نیز قطع کردند و وسایل شخصیش را هم تحویل نگرفتن. حسین دائمی پدر دائنا توییت کرده روز گذشته آتنا عزیزم با دستبند و پابند به زندان لاکان رشت تبعید کردن. هنوز از سلامتی دخترم هیچ اطلاعی ندارم. جان دخترم در خطر، جان زندانی ها در خطره. کوروش نوشته ظلمی که جمهوری اسلامی از شدت وحشت از سقوط بر فرزندان پاک و اسیر این مرز و بوم همچون آتنا و دیگر زندانیان سیاسی آزادی خواه روا می دارد هرگز فراموش نخواهد شد. اشرف توییت کرده بچه ها رو دعوت به سکوت کردن، گفتن دیگر انتقال غیرقانونی بدون اطلاع قبلی بدون دلیل و به دروغ نخواهند داشت. اما سکینه پروانه، سپیده فرهان، سپیده قلیان، مژگان کشاورز، سبا کردافشاری، مریم اکبری منفرد و حالا آتنا دائمی بعد از آن وعده دروغین منتقل شدند. من فکر کنم یک بار اسم خانم قلیان اشتباه گفتم، تصحیح میکنم، سپید قلیان. فایزه نوشته ایدی جمهوری اسلامی به زندانیان زن اوین تبعیدشون به شهرهای دیگه است. کاربری توییت کرده ترس نظام از دگراندیشان به حد جنون‌آمیزی رسیده، حاکمان حقیر از اقتدار آزادگان اسیر در هراسند، آتنا دائمی فرزند دلاور این سرزمین خواب را بر چشم دشخیمان حرام کرده است. مریم نوشته امشب با تبعید آتنا آتش به دل من انداختید، امیدوارم آتش ابدی به تار و پود و جان روحتون بیفته. ما نمیبخشیم نه فراموش میکنیم، روزی که ندیر است و ندور با همین احکامتان مجازاتتان میکنیم. حامی نوشته آتنا یک تنه و تک و تنها داره مبارزه میکنه، چند ساله دارن اذیتش میکنن، چقدر قویه این بشر. کاربری توییت کرده در ایران آینده بانوان پرچمدار پیشرفت فرهنگی، آزادی و دموکراسی خواهند بود. شیوان نظرآهاری فعال دانشجوی سابق نوشته بلایی که داره سر زنان زندانی سیاسی میاد بی سابقه است، هر یک نفر توی زندان از شمال تا جنوب ایران. فرزاد نوشته تبعید و انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی به زندان‌های دیگر نه تنها خلاف ماده 513 قانون آیین دادرسی کیفری است، بلکه به روندی برای اعمال فشار بر زندانیان و خانواده‌های آنها توسط نیروهای امنیتی تبدیل شده. مهدی گورو فعال مدنی و سیاسی نوشته در ادامه سناریوی فشار مضاعف به زندانیان سیاسی آتنا دائمی هم تبعید شد، از جنوب تا شمال، از بوشهر تا رشت زندان‌ها پر شدند از زنانی که جمهوری اسلامی نمی‌توانند صدایشان را تحمل کنند و از همه ابزارشان برای شکنجه آنها استفاده می‌کنند.
مانیا منصور از رادیو فردا نگاهی داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
که از بحث‌های عمده نقطه نظرات عمده‌ای که کاربران مطرح کردن در مورد وضعیت آتنا دائمی بود که از زندانی به زندانی دیگر منتقل یا تبعید شده است، به نوشته خواهرش انسیه دائمی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12 21-12 و 13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.